Bismillahirrahmanirrahim. خب الحمدلله خود رفقا مطالب و مسائلی که در مناسبتی داره با این مجلس آگاه هستن، اطلاع دارن و به اهمیت مسئله واقف هم. خب از باب این که لاش دارن و ما هم خودمون رو در این جمع جا زده باشیم، مثلا از این باب در خدمت دوستان اگر مطلبی به نظر میرسه عرض کن. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند جمع کنندگان مال که خزان المال هستند، اینها همه اهل هلاکتند. هلک خزان المال و هم احیا، یعنی در حالی که زندن. و العلماء و باقون ما بقیت ده. این کلام رسول خدا چه معنایی داره؟ مرحوم صاحب معالم در مقدمه کتاب معالم راجع به فضیلت علم چند روایت از رسول خدا نقل کرده. و غیر از رسول خدا هست. در یکی از این روایت ها داریم که پیغمبر اکرم در مدینه میگذشتن، دیدن یه چند نفری دوره یه فردی را گرفتن و خیلی نسبت به او ادای احترام میکنن. حضرت رفتن جلو و فهمیدن ما هازا، چیه، چه خبره، جمع شدید، چیه قضیه؟ گفتن هازا رجلون علامه، این مرد علامه است. حضرت فرمودن و مل علامه، علامه چیه؟ گفتن این مرد عالم به انصاب العرب، به انصاب عرب و نسبت ها و فامیل های عرب وارده، کی پسر کیه، کی پسر کیه، همینطور اجداد و اینها رو این شخص میدونه. حضرت فرمودن که علم عبارت است از یا علم به اعتقادات و یا علم به احکام و به فروع. یعنی علم به دین و علم به مبدأ و به معاد و ما بقیه فضله، بقیه همه زیادیست و غیر قابل توجه. و یا این که در روایتی داریم که حضرت می فرمایند به جمیع ملائکه، ملائکه بالهای خود را می گسترانند، ان الملائکه لا تزعون اجنحتهم، تحت طلاب العلم، در زیر طالبان علم بالهای خودشون را می گسترانند. و عجیب اینجاست که در تتمه روایت حضرت می فرمایند که و انه لیدعو لهم کل ما فی السماوات و ما فی الارض حتی الحیطان فی البحر، تمام آسمان و زمین، افراد و موجودات در آسمان و زمین برای طلاب علم دعا می کنند و موفقیتشون را از خدا می خواهند، حتی ماهی های در دریا. این کلامی که رسول خدا می فرماید کلام شوخی نیست و مبالغه نیست. اگر کسی بدوند آخر ماهی در دریای جزایر فرض کنید که سرندیب یا اویانوس منجمد شمالی به طلبه‌ای که در قم میخواد درس بخونه چه ربطی داره؟ اما انشاءالله دوستان و رفقا وقتی که وارد مباحث اعتقادی شدن و به مسائل فلسفی و عرفان نظری پرداختن، در اونجا خواهند دید که در عالم نفوس و در عالم مثال بعد مسافت و بعد مکانی راه ندارد. اون ماهی در اقیانوس در آتلانتیک از نقطه نظر قربا ما مثل یکی از افراد همین مجلس تفاوتی از این نقطه نظر نداره، گرچه از نظر بعد مکانی و جسمانی در دو نقطه بعیدی از هم هستند. پیامبر خدا و ائمه خدا اینها به گزاف صحبت نمی کردن و حرف بدون ارزش و از روی هوا نمی زدن. اگر در دنیا یک حرف باشه که ارزش داشته باشد، اون حرفی است که چهارده معصومه. این چه مسئله است که این مطلب به این نحو تقریر میشه؟ چرا اینطوره؟ ما اگر بخوایم مطلب را بخوایم یک بررسی خیلی ساده و عامیانه بخوایم بکنیم، این است که مسئله مهم در زندگی افراد دست آوردن مال و گذراندن زندگی است. دیگر شما نگاه کنید در دانشگاه، اون افرادی که در دبیرستان درس میخونن تمام هدفشون چیست؟ این است که برن در کنکور قبول بشن. دیگه میگن سه مطلب خیلی برای یک جوان مورد توجه: اول وارد شدن در دانشگاه، حالا بعد از اینکه در دانشگاه وارد میشه یکی پیدا کردن شغل، حالا که از دانشگاه میاد بیرون که پول از آسمان نمیاد، باید بره جا کار کنه. یکی پیدا کردن شغل، یکی انجام دادن سربازیه و سوم هم اطلاع به بله هرکی گفت بزرگترین نعمتها و آن عبارت است از ازدواج. انشاءالله خداوند قسمت هر کی کرده انشاءالله خوبش را قسمت کرده، قسمت اون کسان هم که نکرده انشاءالله خداوند توفیق بده. که مرحوم آقای حداد می فرمودن سالکی که زن خوب گیرش بیاد بزرگترین شانس را آورده. آقای حداد می فرمودن که این شانس که کسی نمیاد، حالا انشاءالله گیر شما میاد. از ما که گذشت به طلاب برای شو. میگن این سه چیزه. یعنی شما تصور کنید افکار و آرزوها و تمنیات یک جوانی که این وارد دانشگاه میخواد بشه چیست؟ این که کار به دست بیاره دیگه، درس بخونه، چند سال در دانشگاه به خاطر اینکه بیاد و کار پیدا کنه. حالا اگر یه نفر بره 6 سال 4 سال یه دوره عمومی فرض کن پزشکی را ببینه، بعدم 3 سالم بره 2 سالم تخصصی را ببینه، بعدم 3 سالم بره فوق تخصصی را هم میشه 7 سال، و بعد بهش بگن تا اصلا این طبابت شما در خارج هیچ گونه عینیت خارجی نداره و فلان چیز آمده، فلان دستگاه آمده، فلان مثلا در نظر تکنولوژی و به اون حدی رسیده که دیگر این عمل شما و این کار شما هیچ نتیجه ای نداره. چه کار میکنه؟ خب مگر دیوانه است بره بخونه؟ ولی دیوانه است مگه؟ یه شخصی که میره 7 سال درس میخواند به خاطر اینکه در ازای این مطلب زندگی او بگذرد و بتوانه. یا کسی که فرض کنه میره در دانشکده مهندسی و معماری و اینها یه چند سالی دوره را میبیند، بعد تخصصی را میبیند، بعد نمیدونم به بناها این ور اونور سر میزند، خلاصه از نظر طرح و معماری و اینها به یک مرتبه میرسد که میتواند خلاقیت داشته باشه، بتواند ساختمانها را در اشکال مختلف بتواند طراحی کنه و پیاده کنه. درست شد. حالا اگر بیان به این آقا بگن الان دیگه زمانه برای این نوع کارهای شما دیگه تمام شد، تمام طرحهایی که الان هست، البته الان هم نه این که نیست، اصلا خیلی از اینهایی که میرن در دانشگاه میرن همه از طرحهایی که شده میان الگوهاره چیز میکنن، اما توی شما خیلی چیز نکنید، انقدر از این جورنال ها دارن از اینجا تا اونجا برنه یکیشو میکشن میگن بله ما کشیدیم. حالا اینا همه هست، در پنجره جای چیز، سیم بر آب، همه این طرحهای مختلف منزل با تمام ابعادش در این جورنال ها اینها موجوده. او فقط در این داره کاغذ ورق میاره اینو، بعدم یه فرس که یه میلیونم میگیره، میگه که بله پدرمون در آمدیم و زحمت کشیدیم. چه کرد؟ درست. حالا اگر بگن جا دیگه اصلا مردم به شما رجوع نمی کنن، به همین ها مراجعه میکنن، میگه بنده مگر فرض کنید که عقلم رو از دست دادن که بلنشم برم اینقدر پول 5 سال 6 سال زحمت بکشم و بعد هیچ نتیجه برای مترتب بشه، و همینطور سایر حرف و سایر صنایع اینها. درست شد. همه به خاطر این است که زندگی بگذره دیگه، زندگی بگذره. درست. اما تنها حرفه و تنها اشتغالی که از اون اولی که شخص به اون اشتغال رو می آورد، فکر زرندوزی و جمع مال و به دست آوردن پول و اینها نیست. از اون اول، اون چیه؟ اون درس اشتغال به علوم الهی است. یک طلبه وقتی که میخواد وارد در علوم الهی بشه، آیا نیتش این است که فردا قاضی بشم و از قضاوتم پول در بیارم، یا فردا منبری بشم و مرا دعوت کنن هر دهه اینقدر بهم بدن، یا فردا فرض کنید که نویسنده بشم و کتاب ها منتشر کنم و از انتشار کتاب ها به یک مکنتی برسن، یا مسجدی را امامتش را به من بدن و جمع کردن مریدها و اینها زندگی خود را آباد کنن. این مسئله اگر این باشه که مثل بقیه از فرقی نکرده، یا نه وقتی یک طلبه میخواد به علوم الهی بپردازد فقط همون مورد نظرشه، که من ببینم دین من، آیین من، اعتقادات من و مسائلی که یک انسان برای تکامل خودش احتیاج دارد به اون مسائل پردازه چیست. همین. حالا بعد سایر افراد هم از این دستاوردها بهره‌مند میشن. مرحله دیگری در وهله اول خود انسان بداند کیست و چیست و در کجاست و معالش چیست و راه یافتگان به سعادت ابدی در این زمینه چه دستور دادن. این دیگه در دانشکده پزشکی و معماری و مهندسی و نجاری و آهنگری پیدا نمیشه. این در حوزه و رسیدن به دروس و مطالعه و دقت و مطالعه بعدها مطالعه کلمات ائمه علیهم السلام و پرداختن به دستوراتی که از ائمه علیهم السلام به ما رسید در اینجا پیدا میشه. درست شد؟ لذا رسول خدا میفرماید هلک خزان المال و هم احیا، اون زرندوزان همه هلاکتن گرچه زنده هم، گرچه زنده هم ولی هلاکت پیدا کرد، عمرش را طرف کرده، پول به دست آورده، مگه پولم خوردنیه. حالا فرض بکنید که در این حیات منظر آقای تحویلیان الان تمام این حیات رو تبدیل کنن به این اشرفی ها، از این سکای اشرفی زر طلا، تمام یک تپه درست کنن، شما میتونید اینا رو بخورید، چند تاشو بخورید میمیرید، میره تو روده وای میسته میمیره انسان. درست شد؟ میگیم اینها رو میذاریم در بانک، فرض کن در من ذخیره. خب این پولا رفته در بانک، به من چه ارتباطی داره؟ به من چه ارتباطی داره؟ میگیم با این پولها باغ درست میکنیم، زمین میگیریم، قشلا درست میکنیم، ییلا درست میکنیم، شما جنوب فلان حرفا. خب حالا درست کردید، این افرادی که فرض بکنید که در این مثلا ییلا دارن در شمار، خب حالا چی کار میکنن؟ نشستن خودشون در یه شهرستانی دلشون خوشی که یه ییلاقی در فلانجا داره، یه ییلاقی در منفلوتی، نویسنده مصری، یک کتابی دارد، رمان نیست البته، یه حکایت واقعی است که به شکل رمان در آورده، نمیدونم خیلی وقتی میشه من اینو این حکایت رو خونده بودم دیده بودم. حکایت این بود که یک قصری بود خیلی مجلل معظم خیلی در قاهره و خود این شخص هم صاحب این قصر را میشناخت، چه باقی داشت، چه رزی داشت، چه اوضاعی داشت، چه بساطی داشت. بعد شعر میده این قصر را و خصوصیاتش را که صاحبش چه بود و چه بود و چه زندگی داشتن، چه داشتن، باغبان داشت، سرایدار داشت. یک شب این کم کم صاحب این منزل و قصر مریض میشه و رفیقش میاد یک شب برای دیدنش. این شخص شروع میکنه به گلایه، نمیدانم الان من مریض شدم تو به دیدن من آمدی، زن من در منزل نیست، اینها تا وقتی ما را میخوان که ما به دردشون بخوریم، وقتی که به دردشون نمیخوریم دیگه ما را ول میکنم. بعد شروع کرده بود برای این رفیقش این مسئله را گفتن و همینطور یک به یک. بعد از او سوال کرد، گفت به نظر تو از این قصر و این باغ و اینها که منتفع میشه، که بهره میبره، که بهره میبره؟ گفت این شخص رفیقش میگو، گفت تو خیال میکنی تو بهره میبری؟ تو که الان در بستر افتادی معلوم نیست تا یک ساعت دیگر زنده هستی یا نیست، بچه های تو بهره میبرند، بچه های تو هم که الان اینجا نیستن، این طرف هم اون طرف هم. زن تو بهره میبره، اون که الان اون طرف اون طرف در مجالس ایشونوش الان دور از تو و دور از چشمان تو داره به عیش و نوش و اینها میپردازه. گفت پس این کسی که الان از این قصر و این باغ و اینها داره بهرمند میشه واقعی کیه؟ گفت اون باغبون و اون زنش که تو حیات دارن باغبانی میکنن، اونا دارن کیف این موندن تو این قصر رو میکنن. تو باید حسرت یک عمر زحمت کشیدی، حسرت به دست آوردن اینها رو الان به دل داری، داری از این دنیا میری، زنت یک طرف، بچه ها یک طرف و بعدم اونها میان تصاحب میکنن. اونی که الان داره این وسط کیهو داره میکنه این باغبونیست که اینجا داره با زنش سرایدار دارن باغبونی میکنن و دارن خوشن و هیچ باکشون نیست. تو الان میمیری یا نمیمیری؟ میگه ما باغبونی اونو میکنیم و خلاصه ما کاری به این حرفای صابخونه نداریم، بدبختی مالت. لذا حضرت میفرماید حرک خزان الاموال، خزان و ذخیره کنندگان اموال، اینها الان در هلاکتن، وقتشون دارن صرف میکنن، پول درارن. پول برای چی؟ بذارن برای ورثه، ورثه بیان بخورن. پول برای چی؟ برای از بین بردن سلامتی و از بین بردن امکانات و وارد شدن در مهالک و در خطرات. کسی که پول داره در خطرات هم بیشتر وارد میشه، کسی که پول داره در مهالک بیشتر واقع میشه، بیشتر مورد چشم، بیشتر مورد توجه، سارقین بیشتر به دنبالشن، تهدید کنندگان بیشتر میرو تهدید میکنن. ها، تا حالا دیدید که فرض کنید که یه بچه فقیری را بدوزن و بعد بگن آقای قد یا پول بده؟ همیشه بینن سراغ ثروتمندا، یه بچه ثروتمند رو پیدا میکنن این دو میدوزن و تلفن میکنن آقا فلان مبلغ باید بدی. شده تا حالا بیاد یه فقیری را یه با توسطون حالیلا افرادی که به نوع عادی زندگی میکنن بعد هم بگن که آقا مثلا درست اینها عمرشون رو میان تلف میکنن و مادی را به دست میارن و در هنگام مردن تمام اموالی را که با خون دل به دست آوردن همه را باید واگذار کنن و با دو متر پارچه فقط برن، دو متر پارچه از این دنیا. حالا ای کاش فقط مسئله به همینجا ختم بشه، تازه میرن اون طرف حساب و کتاب اون طرف از کجا آوردی مطرحه، مال کیو بلند کردی، حق چه کسی را گرفتی، جلوی فعالیت چه افرادی را سد کردی تا به اینجا رسیدی، آخه همینطور که به دست نمیان، جلوی فعالیت افراد را میگیرن تا اینکه اینها به این منافع برسن، اینطور دیگه مسئله. حالا یکی یکی بعدن اونجا چماغ ها اونجا الان آماده، ملائکه اونجا در انتظار دارن ثانیه شماری میکنن آتشی ببرن اونجا. خب بیاد اینجا با تو کار داره. خب اما علما و باقون، ولی علما و باقون، علما باقی هم موقعیت ده تا روزگار در گردش است، این علما باقی هستن. ما وقیت دهر، دهر به عالم ماده گفته نمیشه، به کل عوالم گفته میشه دهر. یعنی تا خدا خدایی میکنه، این معناش اینه، این معنی خلاصه. چرا؟ چون عالم وجودی پیدا کرده است که اون وجود با تبدل و تغییر اوضاع و احوال متغیر نمیشه. مریض عالمه، سالم عالمه، مورد توجه مردم عالمه، مورد بیتوجهی مردم عالمه، فقیر عالمه، غنیست عالمه، در هر حالی عالمه، در این دنیا باشه عالمه، در عالم آخرت باشه، علم رو با خودش میبره، اون حقیقت علم را با خودش میبره. درست شد؟ در عالم برزخ عالم است، در عالم قیامت عالم است، یعنی وجود او به حقیقت علم متحول شده، متحول شده، برگشته. البته علمی که به این نحو، علمی که علوم آل محمد است، نه هر علمی که عرض کردن برای دنیا، اونا خب اونم جز زرندوزیه دیگه، تفاوتی نمی کنه. این علم که عبارت است از رسیدن به حقیقت عالم هستی و علم خداشناسی و علم توحید، این علم علمی است که با تمام ذرات عالم وجود در ارتباط، یعنی انسان به نقطه‌ای دست انداخته که تمام ذرات عالم وجود به اون نقطه دست انداختن. لذا وقتی که یه شخص به دنبال این علم می رود، تمام موجودات عالم او رو دعا می کنند و او را توفیق او را از خدا می خواهند. شما در سر درس هستی و داری توجه می کنید، هیچ فکر کرده ای که این توجهی که برای شما پیدا شده و مطالب را دارید درک می کنید به واسطه دعاهاییست که دارن بعضی ها شما رو می کنید؟ هیچ فکر کردید که مشکلاتی که برای شما پیدا میشه بعد خود به خود حل میشه، مسائل علمی، مسائل اعتقادی، مشکلات علمی حل میشه از کجاست؟ از اون دعاهاییست که بعضی ها کردن این مشکل یک مرتبه حل شد. هیچ به این مسئله توجه کرده ای؟ این که خداوند برای شما امور رو سهل کرده و الان با خیال راحت و بدون دغدغه مشغول به تحصیل هستید از کجا پیدا شد؟ اینها عبارت است از به دست هم دادن یک سلسله علل و اسبابی که اون علل و اسباب آمدن و این زمینه را برای شما فراهم کرد و الا فراهم نمی شد، فراهم نمی شد. درست؟ روی این جهت ما باید قدر خود را بدانیم. اولا بدانیم که در جایی پا گذاشتیم که این سعادت را خدا به هر کسی نمی ده. این سعادت را خدا به هر کسی نمی ده. اتفاق افتاده که خود شخص بنده بین 20 تا 30 ساعت برای یک فرد صحبت کردم آخر طلبه نشد. درست شد. و وقتی من دیدم نه، این سعادت را پیدا نمی کنه، ولش کردم. ولش شد. بین 20 تا 30 ساعت ها صحبت. این سعادتی را که خداوند نصیب شما کرده، بدانید که این سعادت نصیب کم افرادی خواهد شد. دلیلش روشنه. دلیل از شخص بنده گرفته تا تمام افرادی که اینجا هستن. واقعا اگر مرحوم پدر من دست مرا نمی گرفت و مرا در این رشته وارد نمی کرد و سعادت الهی و توفیق الهی نصیب من نمی شد، قطعا من اینجا نبودم. الان یکی از افراد کذا در کشورهای امریکا این طرف اون طرف ها بودن. قطعا اینطور بود و من این وضعیت فعلی خودم را واقعا توفیق خدا می دانم و سعادت خدا می دانم و از ادای شکر او بر نمی توانم. و خب دستگیری خب مرحوم پدرمون که خب واقعا ایشون بر ما حق حیات داره دیگه، شکی در این مسئله نیست، چطوری که بر خیلی دیگر هم حق حیات ایشون داره و بر شماها هم حق حیات داره. خیال نکنی فقط بنده چون پسر ایشون هست، شما هم اگر با مرام و مکتبی ایشون آشنا نمی شدید وضعیتتون اینگونه نبود، گرچه در این راه پا می گذاشتید، ولی همونطوری که عرض کردم به نیت قاضی شدن، به نیت امام مسجد شدن، به نیت شهرت پیدا کردن، به نیت نماینده شدن، به نیت مدیر کذا و کذای سازمان ها و فلانی حرفا شدن، به نیت تبلیغ، که تمام اینها از دائره متابعت از دستورات و فرامین والیان امر، همه اینها خارج است و همه اینها بیرون. امام صادق علیه السلام شاگردش فقط به امام صادق باید بیندیشد و بس، هیچ کس دیگه نباید فکر کنه. این توفیقی که الان خدا نصیب شما کرده و شما را وارد یک همچنین مرحله‌ای کرده، مگر افراد دیگر نیستن تو فامیلتون؟ مگر نیستن افراد دیگر؟ مگر نیستن مادر میگه نه چرا بیاد بره دکتر بشه، بیاد بره مهندس بشه، این همه ما روحانی داریم، این همه منبری داریم، مگه چند تا رساله عملیه یه نفر باشه بس؟ یا دکتر بشه به مردم خدمت کنه، دکترها پول مطلب بهشون تعطیل، کسی سراغشون نمیره، حالا که بیاد خدمت، بیاد به مردم خدمت کنه، مگر فقط خدمت کردن در امام گذاشتن و رساله و احکام گفتنه؟ این بنده خدا نمیداند که بحث خدمت به مردم یه مطلب دیگه است. در وهله اول خود این علم برای خود انسانه. یعنی اینو به شما بگم، اگر ما در یک ده، ما را در یک ده تبعید کنن و بگن که شما اینجا هستی تا 50 سال دیگه اینجا هستید، از اینجا نمیداریم بیرون برید با کسی، و این کتاب ها و این دروس و این کتاب ها و اینها در اونجا باشه، آیا ما به این کتاب ها مطالعه نمی کنی؟ آیا ما روایات امام صادق را نمی خوانیم؟ آیا ما اصول کافی را باز نمی کنیم و روایاتی که از ائمه آمده مطالعه نمی کنیم؟ یا نه، تازه این تازه مجال و فرصتی پیدا کردیم، کسی سراغمون نمیاد، تازه ببینیم امام صادق و امام باقر چی گفته. اما اگر همین برای پزشک پیش بیاد، در یه ده محبوسش کنن، بگن آقا تا آخر عمر شما اینجایی، دید کتاب پزشکی بخواد چیکار کنه؟ باید باهاش هیزم روشن کنه، بیفایده این نده تبوشا دارم. حالا اینقدر دوبال کتابی که باهاش نشه تباوت کرد به چه درد بخوره؟ در زمستان بعد کتاب بذاره باش نیزم چیز کنه، بخاریشو گرم کنه، تمام شد. ولی ما نه، تازه میگیم یه جای خلوتی پیدا کردیم بتونیم دو تا روایت از امام باقر ببینیم چی از اثر موده. این اون فرق بین قضیه است. کسی که لذا پیغمبر میفرماید این عالم همیشگی است، در ابدیت است، او نه، او موقت. زمینه پیش بیاد علمش به درد میخوره، زمینه پیش نیاد علمش به درد میخوره، دست به دست هم تو دیوار. میگن یکی رفته بود یک مطبی یک پزشکی، اونم مطب باز کرده بود تازه و مشتری نداشت، خب کسی نمیآمد، رفته بود مطب بشون. بعد این شخص هم یه تلفن گرفته بود، بعضی اوقات تا یکی میرفت فوری شروع میکرد با تلفن، حالا هیچ که نیستا، شروع میکرد با تلفن سوالت، یعنی من سرم شلوغه الان دارم تو. اون منشیش هم بوده نشسته بود میگه سب کنید آقای دکتر، دارن صحبت میکنن، کنفرانس دارن، میزه گرد دارن، میزه دراز دارن، مندرسی دارن، از اینکتا دارن، سب کنید تا مثلا اینا میشستن و بعد گرام دادن بپرمید. یه روز یکی رفت میشه ایشون رو بعد از اینکه یه را تو اتاق انتظار اون منشی یا منشیه ایشون رو نگه داشته بود اونها، خلاصه گفتن بفرمایید. رفت و دید بله ایشون دارن صحبت میکنن و خیلی هم سرشون شلوغه و اصلا فکر چیز کردن نداره، یعنی خیلی بحث گرم. و بعد از 5 دقیقه شروع کردن من خب بفرمایید شما مرض شما چه؟ تو قربان من مریض نیستم، من مأمور تلفن کنم اومدم تلفن تو رو وصل کنم. در حال بود از اداره تلفن آمدم. این قضیه که میگم راست داد چیزی در تهران اتفاق افتاده، در همون زمان شاه این قضیه اتفاق افتاده بود. یکی از آشنایان ما این قضیه نمید قضیه راست درود اومدم تلفن تو رو وصل کنم در حالی من مریض کنی مریض نیستم راست شد. آه این همینه، یعنی این اوضاع اینا همینن. حالا این نکته مهم اینجاست که اون علم و مطالب دین را انسان چگونه باید فرا بگیره، اون مهمه. مطالب دین و علوم دین را چگونه باید یاد بگیره؟ خب نیت که گفتیم که باید نیت برای خدا باشه و به دنبال این که بعدها کسی به دنبال انسان باشه یا نباشه، تمام این افکار همه افکار شیطانی است. این که خدمتتون میگم به خاطر اینکه شما در ابتدای کاری هنوز تو گود این مسائل نیفتادید، انشاءالله نخواهید افتاد، ولی ما خیلی قضایا دیدیم، خیلی مطالب دیدیم و خیلی از این گونه مسائلی که خب واقعا موجب می شود که انسان به خود بیاد و به خود بیندیشد. یه جمله از مرحوم آقا نقل کنم براتون، این در نظرتون باشه. می‌فرمودن ما وقتی قبل از اینکه قم بریم نظرمون نسبت به اهل علم اینطور بود که همه اونها را قدیس و ارزشمند و صاحب مقام و اعتبار می‌دانستیم، که کسی اصلا در حوزه حریم آنها نباید وارد بشه و همه آنها از مسائل دنیا و اینها مبرا هستند و دور هستند. وقتی که ایشون می‌فرمودن رفتیم به قم، در خصوص که به نجف که رفتیم که دیگه عالی‌تر شد قضیه، متوجه شدیم که بعضی از این افراد در آن حدی هستند که از عظمت و از مرتبت و جلال انسان نمیتواند به اونها اشاره کند. امثال مرحوم علامه طباطبایی اینها در اون نقطه قرار دارند و بعضی اونقدر پست و اونقدر فرومایه هستند که اصلا انسان نمیتواند از این طرف اونها اشاره کند. ببینید اینها آدم است، اصلا آدم هستند اینها، یعنی کاملا در دو نقطه مقابل افراد وجود دارن و بین اینها خب مراتبی هست هر کدام، درست؟ در حالی که هر دو یه جا آمدن، هر دو یه درس رو خوندن، هر دو یک استاد رو دیدن، هر دو حتی افرادی که خب اینها هم اهل علم بودن ها، یعنی اهل فضل و اینها هم بودن. این مراجعی که اینها در زمان شاه با ساواک و با شاه ارتباط داشتن، مگر اینها افراد عامی بودن؟ خب اینها مجتهد بودن، اینها مرجع بودن، اینها صاحب فتوا بودن، درست؟ علامه وحیدی که ایشان آمد به ایران 18 اجازه اجتهاد داشت از مراجع بزرگ نجف امثال مرحوم آستوار حسن اصفهانی و مرحوم نائینی و مرحوم آزیای عراقی، از اینها 18 اجازه اجتهاد داشت از شیخ و شیعه اصفهانی. ایشان آمد در کرمانشاه، وقتی که رضا شاه حجاب را برداشت، اولین کسی که مجلس تشکیل داد و زن خودش را در اون مجلس بود همین علامه وحیدی بود، بی حجاب زنش رو در اونجا در مجلس بود در کرمانشاه. و افراد و بسیاری از همین علمای کرمانشاه امامه را برداشتند و زنان خود را بی حجاب آوردن در اون مجلس. التفات میکنی و در خیلی جاهای دیگر، در خیلی جاهای دیگر، در موارد دیگر، بعضی از افرادی که حتی بعد از انقلاب هم اینها بودند و از دنیا رفتند، اینها افرادی بودند که در زمان شاه با شاه رابطه داشتند، با دستگاه اطلاعات و امنیت رابطه داشتند، حشر و نشر داشتند و اونها را تأیید میکردند، یعنی تأیید ظلم را میکردند، تأیید فسق را میکردند. ولی اینطور بودند. البته ظلم است در هر کجا که میخواهد باشد و در هر زمینه ای میخواهد باشد، چه الان چه سابق، تفاوتی نمی کن، هیچ فرق نمی کن. ظلم ظلم است، بین زمان شاه و زمان فعلی ما تفاوت نمی کن. هر کی در زمان گذشته تأیید ظلم را کرده است، خداوند او را در زمره ظالمین و در زمره معاندین در می آورد. هر کی در همون موقع مخالفت با ظلم کرده باشد، چه بیانن چه قدمن و چه قلمن، خداوند او را در زمره معیدین در میاره، معیدین دین. الان هم همینطور است، کسی که تأیید ظلم را بکند با ظالم محشور می شود، کسی که مخالفت با ظلم کند و بخواهد که دین رسول خدا را اونچنان که هست، نه اونچنان که سلیقه ها برای انسان تقریر میکنن، بخواد بیان کنه، اینطور که بخواد بشه، جز معیدینه و از زمره همین افرادی که مشمول این روایات خواهد بود. درست شد؟ خب این علم و این نیت، حال که ما در اینجا آمدیم باید متوجه این قضیه باشیم. اون چه باید بکنیم؟ حرف چه کسی را باید گوش بدیم؟ مطلب چه کسی را باید بپذیریم؟ راه و روش خود را چرا و روشی باید قرار بدیم؟ ما در اینجا غیر از امام صادق کسی نمیشناسیم، طلبه غیر از امام صادق کسی را نباید بشناسیم، فقط یعنی 14 معصوم طلبه غیر از امام زمان کسی نباید بشناسد، هر چه میخواد باشه. ما صاحب اختیار خود را امام زمان میدانیم و بس، تمام شد. از اون بای بسم الله که شروع میکنیم، از اونجا باید به دنبال این باشیم که حضرت از ما چه میخواد. اینو همیشه ما باید تو نظرمون داشته باشیم. حضرت از ما چی میخواد؟ حضرت از ما چه حرفی را میخواد؟ حضرت از ما چه اقدامی را میخواد؟ حضرت از ما چه نوع درس خوندنی را میخواد؟ حضرت از ما چه نوع معاشرتی را میخواد؟ هر کی میخواد خوشش بیاد، هر کی میخواد بدش. طلبه فقط باید متوجه این باشد که اون کسانی که او را مورد خطاب قرار میدن 14 معصوم هم روز قیامت ها. کسی دیگه نمیتونه، کسی دیگه نمیتونه. یه وقت من در یک بعضی از مطالب مجالسی که بود، بعضی از مسائلی را که مطرح میکردم، بعضی آمده کنن این مطالبی را که داری شما نطرح میکنی شاید به مذاق خیلی ها خوش نیاید. گفتم خب نیاید. گفتن ممکن است برای شما خب مسئله پیش بیاید. گفتم خب بیاید. یعنی شما میخواید بگید که من اون مطالب حقی را که به نظرم حق میآید و حالا به نظر کسی دیگه جور دیگه میاد، خب بیاید بیان. مگر ما جلوی حرف دیگران را گرفتیم؟ الحمدلله صبح تا شب همه جور صحبت ها هست و هیچ ایراد و مانعی هم نیست. خب ما هم هر دو هفته یه ساعت صحبتی بکنیم، درست؟ طلبه باید فقط و فقط امام صادق علیه السلام را مد نظر داشته باشه، امام سجاد را مد نظر داشته باشه، امام مجتبی را مد نظر، امام زمان را داشته باشه. ائمه علیهم السلام روایاتی گفتن، اونها را حاضر ببیند و اونها را بر احوال خود شاهد ببیند و فقط منظورش رسیدن به تکامل علمی و تکامل دینی و تکامل روحی باید این باشه. مرحوم آقای انصاری بارها می فرمودن برای کسانی که راه خدا را طی می کنند اگر طلبه علوم دینی باشند طی کردن این راه بسیار آسان تر است از آن افرادی که اهل اطلاع از این مسائل و معارف نیستند، چون این افراد این راه را با چراغ میرن، با چراغ میرن. و ما بعد از زمان مرحوم آقا به وضوح این مطلب را دریافتیم که چطور این عوام آمدند و با مطالب پوچ و مطالب واهی به بیراهه زدند. بیراهه واقعا مطالبه، اما وقتی که خدا دل انسان را روشن کنه و حقیقت راه را به صورت مبانی که انسان از این مکتب دریافته بتواند یابد، خب یک کسی نمیتونه گولش بزنه، یک کسی نمیتونه او را فریب بده. من خواب دیدم که به شما گفتند این کار را بکنید. گفتم مگه اون شخص زبون نداشت خودش بیاد در خواب ما به ما بگه؟ ما مکاشفه کردیم که به من این را گفتن. خب من مکاشفه نکردم که به من این را بگم. کردی که کردی من چون را برای ما اینطور روشن شد که اینجور است. گفتم خب برای ما اینجور روشن شد که اینجور است. حالا کاری ندارم به این که مال شما باطل بوده یا درست بوده، به من چه مربوطه؟ یه وقت بنده در یک جایی بودم، یه شخصی به عنوان استدلال آمده بود و گفته بود که فلان خانم یک همچنین خوابی دیده که بین بهشت و جهنم در اینجا متوقف شده و او بهشت را اختیار کرده. گفتم مگر به خواب ببیند که به بهشت برود؟ حالا هیچ مگه به خواب ببیند؟ حالا معلوم شد که هم اونا اون حرفو دارن میزنن که شما درست میگفتید. مگه چرا؟ روشن قضیه برای یک طلبه ای که مسائل را میداند خواب دیگه چیه، مکاشفه دیگه چیه، فلانی او را گفت، فلان آقا فلان عالم نسبت به فلان کس این نظر را داده، بی خود کرده این نظر را داده. در این رساله‌ای که ما راجع به طهارت انسان نوشتیم، حالا انشاءالله رفقا این رو مطالعه میکنن، حالا یا مثلا بعد انشاءالله به اون مرتبه‌ای که بتونن نقد و نظراتی هم دارن نسبت بهش مطرح بکنن، در اونجا خواهند دید که ما وقتی که وارد مسئله شدیم شوخی نکردیم با کسی، صاف گذاشتیم. به قول یکی از رفقا میگفت شما بولدوزر گذاشتید، اصلا از بیخ در آوردید قضیه را. همون گفتم امام صادق شوخی نداره، ما با امام صادق طرفیم، نه با صاحب جواهر. یا با فرض بکنید که جناب وحید بهبهانی و صاحب جواهر، اینا چیه؟ اینا برای خودشون محترم هست، ما با اینا طرف نیستیم. ما طرفمون امام صادقه، ما طرفمون امام رضاست. ما به امام رضا باید جواب بدیم. ما از مطالب امام رضا اینو نفهمیدیم. حالا وحید بهبهانی گفته خب برای خودش گفته، حالا خدا به اندازه فهمش و به اندازه خلوصش بهش اجر بده. بنده که مقلد وحید بهبهانی نیستم، بنده که مقلد صاحب جواهر نیستم، بنده ادعاء پیروی و نوکری امام زمان رو دارن. ادعا، خب رو همین ادعا هم وای نستم، به همین مقدار ادعا، نه حالا واقعیت، درست؟ ما باید به امام پاسخگو باشیم، ما باید به امام زمان پاسخگو باشیم. همین اینایی که مطالبی خدمتتون عرض میکنم مطالب اساسی در طلبگیستا. اگر از الان روی این مطالب ما نیایم جلو، بعدها اون وقت خدای نکرده دست شیطان برای نفوذ و دستاندازی بر مواضع فکری باز میشه. ولی اگر طلبه از همون اول حساب خودش رسید، با خدا حساب خودش رسید، با مردم حساب خودش رسید، با افراد حساب خودش رسید، از همون اول و از همون پایه تا آخرم به همون نقطه مستقیم میره جلو. توفیقی که خدا به بنده داده بود این بود که من از اولی که پا به قم گذاشتم بر اساس همون فکر خودم می آمدم. ما در طول درس و در طول تحصیل در قم دچار نوسانات بسیار مهمی در حوزه بودیم. مطالبی که پیش می آمد، قضایایی که پیش می آمد، این برای او اعلامیه می داد، اون برای اعلامیه می داد، اون منبر می رفت، اون چه می کرد، طلبه ها این ور می رفتن، اون ور می رفتن، خیلی اوضاعی بود، خیلی اوضاعی بود. فقط و فقط من کتاب متولم و دست می گرفتم. اون موقع به من می گفتن آقا در فلان جادم، من می خواهم این رو بخونم، همین، هیچی هم کار ندارم. آقا فلان جا در فلان جلسه راجع به فلان کاری که فلان شخص کرده امروز جمع میشن، شما بیاید مثلا ببینید چیه. گفتم من باید متول بخونم. آفر در فلان جا باید بریم راجع فلان کسی که رفته در مسجد اعظم صحبت کرده راجع فلان مرجع، میخوان در اونجا تصمیم بگیرن آیا شهریهش رو قطع کنن قطع نکنن، حتما شما باید بیاید، شما رو دعوت کرد. من باید متول بخونم. به هیچی کاری نداشتی و از این زمینه خیلی قضایی ها پیش آمد و الان میبینم اون موقع کارم درست، اون موقع درست درست شد. همین بود که آمدم جلو، رسیدم به یه مسائل بعد، به یه چیزهایی، قضایایی، مطالبی، توقعاتی. افراد از انسان توقعات میدن، نه این توقعات به اون مبنای فکری ما جو در نمیاد، زیر بار نمیرفتیم. حالا که زیر بار نمیرفتیم متهم میکردن ما رو، این ضد فلانه، این ضد چی، نه ما ضد با کسی نیستیم، مرای خودمون میریم. یه روز من اون موقع مباحث نفس شفا رو میخوندم، یکی در مجلسی بود صحبت شد، ما یه چیزی انداختیم، همه خندیدن. یه کسی گفت از اونها آه این مطلبی را که شما میگید با مبانی حضرت آیت الله منتظری مخالفه. و خب حضرت آیت الله منتظری هم با مبانی بنده مخالفه. آه این دیگه جمعی کرد خنده دیگه خندهش گرفت. خب مخالفی که مخالفی، آقای منتظری امام من نیست، مرد نیست برای خود، به جای خود محفوظ. بسیار خوب. اگر عمل خیر انجام بده خدا اجر میده، عمل خلاف انجام بده خدا معاقب میکنه. بنده هم همینطوره، بنده هم همینطوره. اتفاق کردید این مرام و این مکتب را امام علیه السلام از ما میخواد. بارها مرحوم آقای بروجردی میفرمودند شخصیت آقایان مانع از تحصیل طلاب نشود. یعنی وقتی که یه طلبه میخواد نگاه کنه کتاب شیخ طوسی، خلافش رو نگاه میکنه، مبسوط شیخ طوسی را نگاه میکنه، مبادا عظمت علمی و فقهی شیخ طوسی مانع بشه که او نتواند در مصائب صریح و با دست باز و با یک آرامش خاطر وارد مسئله بشه. ایوان شیخ طوسی اینو گفته، ها در بلرزه اون فکر، فکر تازه، فکر تازه و بکر یک طلبه نتواند جولان واقعی خودش را در ارتباط با مطالب علم بیان. شیخ طوسی است، باشه، شیخ طوسی هم شاگردی است از این مکتب، خداوند ایشون رو رحمت کنه، درجاتش رو بالاتر ببره. مردی بود زحمت کش، به مقدار خلوصش خدا به ایشون اجر میده. ما مخلصش هم هستیم، دستش هم میبوسیم، ولی مقلدش نیستیم. مقلد کی هستی؟ امام باقر، امام صادق. از اون با تقریم این یک مسئله است که بسیار مسئله مهمه نسبت به این مطلب. مطلب دیگری که خب در این زمینه رفقا باید خیلی بهش دقت کنن این است که، و هرچند ما تأکید کنیم کم کردیم، این است که این فرصت برای شما تکرار نخواهد شد. یعنی این وضعیت و این موقعیت تکرار نخواهد شد. و از اونجایی که خداوند عمر محدودی به ما داده و دیگر این عمر مکرر نخواهد شد، لذا شخص زرنگ و زیرک اون کسی است که از این موقعیت خودش رو از اینها استفاده کنه. صحبت کردن ها اینها را همه وقت هم میشه کرد، نشستن ها و جلسه گرفتن ها و برخواستن ها هم همه وقت میشه پیدا بشه، مسافرت کردن ها همه وقت هم آدم میتونه مسافرت بره، وقت گذرانی ها همیشه برای انسان، گرچه انسان همیشه باید مواظب باشه، حالا به خصوص در این زمان. آنچه که دیگر تکرار نخواهد شد فرصتی است که الان برای شما خداوند پیش آورده، این دیگه تکرار نخواهد شد. یعنی شما به یه حدی خواهید رسید، حالا 10 سال 15 سال بعد متوجه میشید که به یه وضعیتی میرسید که تحصر 2 ساعت فراغت رو براتون پیدا میشه و نمییابید. 2 ساعت مجال، 2 ساعت فکر آزاد، 2 ساعت راحت و نشستن فکر و نمییابید. الان وضعیت یک وضعیتی هست که می توانید بار خودتون را ببندید و خوب مطالعه کنید، خوب دقت کنید و به مطالب خوب برسید. درسی را که می خونید قبلا پیش مطالعهش را بکنید. فردا وقتی درس را خوندید بلا فاصله بعد از درس یه نگاه بکنید، نذارید بیاد منزل بعد کتاب را باز کنید. همون بعد درس الان 5 دقیقه 10 دقیقه فاصله است، بیاید تو حیات بنشینید، همون درس رو خوندید دوباره یه مرور کنید. این مرور از 2 ساعت مطالعه برای شما مفید تره. همین ده دقیقه. بعد یه خلاصه رو بنویسید، مثلا از هر صفحه دو خط در هر هفته این خلاصه را یه مرور کنید. خیلی هم وقت نمیگیره. وقتی که هر روز دو صفحه بود دو صفحه در عرض ماه دو سه مرتبه مرور کنید دیگه در ذهنتون میمونه و از بین نمیره. شواهد ادبی و بلاغی را حفظ کنید. اشعار را حفظ کنید. اشعاری که مورد فرض کنید که عنوان شاهد در کتب ادبی و اینها ذکر میکنه، اینها خیلی به درد انسان میخوره. و خلاصه در مباحثه دقت کنید، مطلب رو نذارید متوجه نشده رد شید. خودتون در درس هایی که میخونید فرض کنید در اون درس میخواید نظر بدید، آیا نظر شما با نظر کتاب یکیست یا فرق میکنه، و اگر فرق میکنه دلیلش چیست، دلیلش رو پیدا کنید. یعنی اینطور نباشه که تصور کنید این اون چی که کتاب گفته لوح محفوظه و دیگه مطلب تمامه. نه، کتاب را به عنوان یک مرآت و آینه و یک وسیله برای رشد خودتون و اظهار رأی خودتون بدانید، نه تمام مطلب. اون وقتی که ما متأول میخوندیم، ما در مطالع متأول اصلا به طور کلی مبانی و مبانی تفاضلی فرق داشت و رأی ما بر مبانی اغلب به رأی سکاکی تمایل داشت تا به مطالبی که از خود تفتازانی نسبت به قضا و اشکالات عدیده‌ای. و الان هم همینطوره. حالا تفتازانی هر که میخواد باشه خوب باشه، تفتازانی که مقلد ما نیست، درست؟ و این نکته را همیشه باید ما در نظر داشته باشیم در نهایت مسئله، که اون نورانیتی که به واسطه این علوم برای انسان حاصل می شود در سایه مراقبه و پیمودن راه است. اون شخصی که راه را می رود و به مسائل می رسد، این علم برای اون نور می آورد. حالا چه ادبیاتش باشه یا منطقش یا فلسفه و یا فقه و این چیزها. اما اگر انسان این علوم را بخواند بدون مراقبه و بدون توجه به دستورات سلوکی و بدون مطالبی که بزرگان در این زمینه گفتند، اون وقت این علوم برای او نورانیت نمیاره، فقط یک سری محفوظاتی است که برای انسان حاصل میشه. مثل حفظ، مثل که شما یه شعر حفظ کنید، مثل که شما قرآن حفظ کنید. بدون واقعا اینایی که در همین مکه این ائمه جمعه در ائمه جماعات در مکه و مدینه و اینها در این مساجدشون، خیلی از اینا قرآن حفظن دیگه. در مدینه امام جماعت مسجد مدینه اصلا از معاندین واسه تشیع اصلا عناد داره، مشخصه. در مسجد الحرام یه امام جماعت بود که بعضی شبها می آمد، این وقتی که شروع می کرد مصیبت با شروع می شد. وقتی شروع می کرده بسم الله اصلا عجیب بود. خدا می داند این در این دل و نفسش چه کدورتی بود و چه قساوتی بود که وقتی این اصلا حرف می زد اصلا خیلی آشوبی به پا می کرد. خب حالا این آقاییست که فرض کنید که حالا قرآن هم برفض حفظ، کو این آثارش، کو این نتائجش؟ اون شخصی که به اینجا رسیده میدونی چرا رسیده؟ چون از اول پایش رو بر مخالفت و عناد با اهل بیت گذاشت. خدا هم هر کی اومد جلو به ظلمت داد. و حالا که اینطوره ما بلد این چیکار کنیم؟ هر آیه قرآن که حفظ میکنه به ظلمتش اضافه میشه. هر روایت که اوسی میکنه هی به ظلمتش اضافه میشه تا میرسه به یه جایی که اصلا این عمر دوم وای مثل اونجا به نماز خوندن و اصلا واقعا عجیب مثلا عباراتش اصلا صداش و تو خیلی عجیب درست شد؟ خب این هم آدم های کمی نیستن، این هم آدم های درس خونده ای هم در چیز خودشون درس خوندن. ما در مسجد مدینه می نشستیم و پشت سر ما یک مجلسی بود، کرسی می داشتن، چستلات منبر می داشتن از این صندلی ها و افراد می آمدن و مشغول صحبت می شدن، یه دم دورش می شستن. بعضی از اینها افرادی بودن من توجه می کردم خیلی به روایات خودشون وارد بودن، از هر سمت می خوندن روایات این این، اما وقتی که نگاه می کردیم عجب پلیده، واقعا چقدر پلید و چقدر کثیف و چقدر قصیح و چقدر مکدر. اصلا صحبت که میکرد واقعا انگار از دهانش آتش بیرون میآمد، به سوالها وقتی جواب میداد انگار از این دهانش آتش بیرون میآمد. یک همچنین البته بعضیشون کمتر بودن بسته به اون مقدار عنادی که داشت، یک کسی یه حرفی زد میخورد به همیشه میخورد به یه مکتب اهل بیت نزدیک بود، اونچنان با یک قساوتی رد کرد حرفا رو کنار بگذارید، اینها رو کنار بگذارید، ول کنید. خیلی درست. لذا اونجا که بزرگان همیشه توصیه کردن قبل از درس به تزکیه بپردازید، باید به تزکیه بپردازید. تزکیه یعنی نفس را سرکوب زدن و او را رام کردن و او را مهیای برای جلوات و جذبات و بارقه ها و نفحات الهی کردن. ولی همین عملی به دست بوراتون انشاءالله خداوند همه توفیق بده و همه ما را در اون مسیر از کسب علم و کسب کمالی قرار بدهد که مورد توجه امام زمان و مورد رضایت امام زمان باشه. دارید میبینید دیگه، دارید میبینید دیگه. یادتون میاد من سالها قبل صحبت کردم راجع به این که نه هر که در سر چند متر پارچه بر سر خودش پیچیده این قابلیت برای زعامت و راهنمایی مردم رو داره. در سنوات حدود 6 سال 7 سال پیش وقتی که راجع به بعض از مطالب و عرض کردم که روزی خواهد آمد، مرحوم آقا فرموده بودن که نقاب از چهره مدعیان بر افتد و افراد بشناسد. نگاه کنید یک امتحان پیش میاد برای رسیدن به قدرت چه بر سر مردم در میارن، کار به زدن و کشتن. حالا شما دارید اینو تعجب میکنید که در عراق فلان آقا رو زدن کشتن، فلان عراق چند نفر رو کشتن، دوتا افتادن به جون همین کار کردن. ما در زمان مشروطه نبودیم، در زمان مشروطه 10 تا 10 تا می کشتن و به دار می زدن، یکی چیزی نیست. فلان عالم فلان شهر فتوای قتل فلان عالم رو صادر می کرد و او رو به دارش می زدن، می ریختن از پشت بام نصف شب در منزل و جلو چشم زن و بچهش با تفنگ می زدن. الان ما تعجب میکنم ای آقا طرفداران دارن با طرفداران زدن به هم، چند نفرم کشته دادن. نه آقا این قضیه همیشه هست، منتها گاهی در خفاست تو گاهی در علن. تا که امیر المؤمنین علیه السلام دیگر اون مقام غیرت ولایتش بیاد و همه مخالفین را قلع و قمع کند و سرزمین خود را محل و جایگاه برای طالبان علم واقعی قرار بده. ها این مثلا اون دیگه خدا میدانه که چی این امر محقق خواهد شد، ولی همینقدر میدانی که بزرگان وعده دادن و وعده اونها هم انشاءالله عملی خواهد شد. اللهم صل علی محمد. Thank you.